مراجعه کردیم، آیا با همین داروی سرماخوردگی که دکتر تجویز کرده خوب میشه؟
نه، خدمت شنوندی عزیز باید عرض بکنیم که متاسفانه وقتی سرماخوردگی و زکامی ها منجر به عفونت گوش میشه، گوش میانی، معمولا خب یک مقدار عوارض و مشکلات میتونه جدی باشه و مهم باشه. ای که اشاره داشتن که بعد از این دوره از سرماخوردگی و زکامی چرک از گوشش میاد، یعنی ترشحات عفونی و چرکی میاد، ای به هیچ وجه نباید به این داروهای سرماخوردگی و زکامی اکتفا بکنه. حتما هرچی زودتر به یک متخصص و جراح گوش و حلق و بینی باید مراجعه شود.
بله.
گوش باید دقیقا تمیز شود و بعد از اون معاینات لازم صورت بگیره، چون وقتی ما ترشحات ممتد و طولانی گوش داریم معمولا در بچه ها مسئله پیش میاد. این ناشی از سوراخ شدن و آسیب دیدن پرده گوش است. این پرده گوش آسیب دیده، مشکل پیدا کرده که ما از گوش ترشحات چرکی و عفونی داریم. معمولا ما نقدر بگویم که این مشکلات هرچی زودتر اگر درمان شده و مراقبت های لازم صورت بگیره، این پارگی و این سوراخ شدن گوش که بخاطر اونمو عفونت اولیه بوده ترمیم میشه و انشالله بهبودی حاصل میشه. چیزی را که ما برای مادر عزیز و خانوادهشان ذکر میکنم و همه تو شنونده عزیزی ما توجه بکنن ایست که اگر خدای نخواسته از زکامی ها و سرماخوردگی های ما، عفونت های حلق و بینی ما یک زمان منجر به عفونت گوش شد و این عفونت گوش طول کشید و مخصوصا باعث این شد که ما ترشحات چرکی از گوش داشته باشیم، هر چی زودتر باید به یک متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه شود که معاینات دقیق صورت بگیره و اقدامات لازم صورت بگیره.
بله.
ما به این مادر عزیز و خانوادهشان تاکید میکنم که در اولین فرصت طفل خود و فرزند خود حتما پیش یک دکتر گوش ببره، پیش دکتر دیگی هم نبرن. هیچ دکتری دیگی در این حوزه صلاحیت نداره. در این شرایط حتما پیش یک متخصص گوش مراجعه کنن که انشالله اقدامات لازم برای پاکسازی، برای تمیز کردن گوش، برای درمان و مراقبت های لازم صورت بگیره. ایدمی ما تاکیدیم است که حتما این مسئله را به تاخیر نندازن و حتما مراجعه بکنن، چون هرچی طولانی شوه و او آسیبی که در گوش ممکنه به اندازه بسیار یک سوراخ کوچیکی باشه، او روز به روز عفونت زیادتر میشه، پرده گوش زیادتر آسیب میبینه، او وقت باز ترمیم خود به خودیش هم سخت‌تر میشه.
بله.
و حتی ممکنه خدای نخواسته منجر به این شود که طفل این پرده گوش خود سلامتش پیدا نکنه و مجبور باشن عمل جراحی بکنن. اینو برای میگم که حتما توجه بکنن و مراجعه هر چه زودتر به دکتر گوش، متخصص گوش داشته باشن.
بله بله. خب خود درمانی نکنن، با متخصص مراجعه بکنن.
بله.
و ممکن است که خیلی از این خوددرمانی ها بخصوص در دوران کودکی که حالا ممکن است مادرای عزیز یا خانواده بیاین انجام بتن، برای سالهای بعد و بزرگسالی بسیار تبعات سنگین داشته باشه. درست است آقای دکتر؟
بله بسیار، هم برای کلانسالی هم برای همین دوره. خصوصا گوش یک ارگان و یک عضو بسیار حساس و ظریف است و ما باید توجه بکنیم یک ارگان مهمی هم هست که ما به هیچ وجه خوددرمانی نباید صورت بگیره. همی داواهای مختلف و قطرهای مختلف و محلولهای مختلف و روغنهای مختلفی که بین مردم ما معمول است و گاهی برای یک دردهای معمولی، برای یک چیزهای اولیه ممکنه در یک خانواده، در یک فامیل مصبر ثمر هم بوده باشه، یعنی مفید بوده باشه. میگن این بچه فلانی ما یک قطره ریختیم، این روغن ریختیم، این چیز ریختیم، مثلا محلول ریختیم، خوب شد، در حالی که یک چیز عادی و ساده بوده. لذا بر همچین یک مواردی به هیچ وجه، در مجموع این تذکر شما بسیار بجا و بسیار ارزشمند که ما راجع به گوش و چشم و بعضی از ارگانهای حیاتی خود به هیچ وجه از این اقدامات خودسرانه و درمانهای شخصی پرهیز بکنیم، خودداری بکنیم که نه تنها این مشکلات میتونه در کلان سالی یک عوارض جدی را برای یک نفر داشته باشه، یک انسان داشته باشه، در این طفولیت هم میتونه این عفونت ها منجر به پیشرفت شوه و حتی استخوان جمجمه، چون گوش نزدیک مغز و سیستم عصبی ماست، میتونه مشکلات بسیار عدیده و جدی را خدای نخواسته با وجود بیاره. حتما باید کوشش کنیم این تذکر شما به نظر باشه شنوانده عزیز که خود درمانی نکنن.
بله. خب تشکر آقای دکتر احمدی و سپاسگزاریم از همراهی شما و از نکات خوبی که گفتین. خدا نگهدار.
خدا
خب دوستای عزیز، همچنان بحث خواب و بیداری هست و مراقب خودتان هستین و مراقب برنامه خواب و بیداریتان. بعضی وقتا میشه دیگه میشنوی از بعضیا که میگه که مدت هاست که افسرده هستم، به حس و حال هستم، ولی وقتی که فکر میکنی و برنامه ازش میپرسی برنامه میبینی که چقدر شبا کم میخوابه. و به قول یکی از دوستان که در فضای مجازی نوشته بود که بهترین دکترای دنیا نور خورشید، استراحت، ورزش، خواب کافی. خب وقتی که شرایط اولیه خواب و استراحت از خود ما بگیریم، ممکن است که انواع و اقسام آسیب‌ها را بخوره بدن ما. نویسنده برنامه یک مطلبی درباره میانگین نیاز به خواب در گروه‌های سنی مختلف یادداشت کرده، خوب است که این را بخوانیم. نوشتن نوزادی 3 الی که نوزاد 3 الی 11 ماه باشه 14 تا 15 ساعت باید خواب کنه. نام خدا. کودک نوپا از 12 ماهگی الی 35 ماهگی 12 الی 14 ساعت، سن پیش از مدرسه که میشه 3 تا 6 سال 11 الی 13 ساعت باید بخوابه، در سن مکتب و مدرسه که میشه 6 تا 10 سالگی 10 تا 11 ساعت 10 تا 11 ساعت. ببینین کودکی که مکتبی است 6 تا 10 سال باید 10 تا 11 ساعت بخوابه، او وقت است که میتونه صبح سر حال بخیزه و بره مکتب. نوجوانی 11 تا 18 میشه 9.5 ساعت، بزرگسالی میانگین میشه 8 ساعت. خدا را شکر که ما 8 ساعت رسیدیم. اعتراف صادقانه. خب بریم به سراغ بخش بعدی برنامه. در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. شایمان جان وفا همراه ما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز، همکاران گرامی ما در برنامه. روزتان بخیر و بهرات باستان و گفتگوی امروز ما خوش آمدین. دوستان، در یکی از مسیرهای شهر که نزدیک است به یکی از شفاخانه های خصوصی، با یکی از جوانان آشنا شدم که یکی از دکتر صاحبای این شفاخانه هستم. خواستیم که از فرصت استفاده کرده مصاحبه و گفتگوی امروزمان را همراه جناب ایشان داشته باشیم. خیلی تشکر که فرصت دادن برای ما و با ما صحبت میکنیم. اول میخوایم که بیشتر شما رو بشناسیم و نام و مبارک شما.
تشکر. ما هم خوش شدیم که با شما هم کلام هستم. اسم من همایون نیازی است و یکی از دکتران در شفاخانه آریاپولو شهر هرات باستان در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر جناب دکتر صاحب نیازی. ما هم خرسند هستیم که شما را در این گفتگو با خود داریم. ما این هفته در مورد خواب و بیداری صحبت میکنیم. اول از دید و نگاه طبابت و یا طب از جناب شما میخواییم که تعریف یا معنای خواب را برای ما بگوین که خواب یعنی چی، بیداری یعنی چی؟
خواب و بیداری با زندگی ما ارتباط مستقیم داره. اگر ما نخوابیم، مثلا اموساتای معینی که از طرف شب ما نخوابین، اگر این بیخوابی ما دوامدار بانه و ادامه پیدا بکنه، منجر به مریضی و مشکلات روانی به ما میشه. تعریف خواب خیتر است که به اصطلاح استراحت سیستم عصبی در وقت معین سیستم عصبی میخواد استراحت بکنه. در این فاکتورهای زیاد شامل است که اگر ما به او تشریح بپردازیم که چه قسم خواب میای برای یک کس و چطوری چیز میشه، چون فرصت زیاد کار داره، از او میگذاریم بس صفت یک شهروند این مسئله رو پیش میبریم.
جناب دکتر صاحب، چون در یک شفاخانه کار میکنیم و ساعت زیاد را در شبانه روز در خدمت مردم خود هستیم، در خدمت همشهریای هرات هستیم، بفرمایید که چقدر وقت استراحت دارین و چقدر خودتان من حیث یک دکتر بر خود فرصت میگذارین که استراحت داشته باشیم تا اینکه با انرژی بیشتر صبح آرام به مریضای خود برسین و مداوا بکنین کسایی که بر شما مراجعه میکنن و نیازمند کمک و همکاری شما هستن؟
بله، اتفاق میفته. زندگی از ما هم مثل دیگر انسان های جامعه ضرورت داریم که بخوابیم. مشکلات هست، مثلا ما شبها بیدار خواب میباشیم، نوکری والی شب خسته کن است، چون توام عام مریضا بسیار از طرف شب زیاد می باشه و در کشور که مشکلات زیاد است ما همواره بیدار می باشیم. تو اگه بگویم خودنمایی نشه اگه بگویم که ما هیچ وقت نخواستیم که خود به خواب چیز بکنم، این گپ انشالله راست است. همیشه در قبال مریض همیشه بیدار بودیم، اما یگان وقت مثلا اگه وقت میسر میشه ساعتی نیم ساعتی میخوابیم. بله،
بخاطر از اینکه خسته نشوین در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو، صحبتای اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
شما دوستای عزیز هستیم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت افغانستان. صفا جان سادات چی نوشته کردن؟ نوشتن که دوست داشتنت هوس نیست، که باشد و نباشد نفس است، تا باشم تا باشی. سلام خاله جونم، خوبی؟ سلامت، روزتان سرشار از مهربانی. تشکر صفا جان سادات عزیز، روز تو خوش و روز همه دوستای خوب شنونده ما.
از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمیبره. بیا پیشم از حال دل برات بگیم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه، و نفس نفس نبود تو عذابه. و بیقرارم، نتونستم منو شهر قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم، نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهر قدم بارونانم. که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم. بیقرارم، نتونستم شارومت کنم، دلشا ندارم، نمیتونم منو شهر قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم، نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهر
در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و بحث خواب و بیداری هست. بریم به سراغ کارشناس برنامه دکتر حوری بیانی.
از خواب و بیداری در این روزها صحبت میکنیم و از این که چقدر میتونه کارکرد ما را در روز بهبود ببخشه. یکی از مواردی که باید خیلی به او توجه کنیم این است که اگر بتانیم نظمی در زندگی ما ایجاد کنیم، حتی یک نظم حداقلی، او میتونه ثمرات بسیار زیادی برای ما و شما داشته باشه. ما او استثناءات در نظر نمیگیریم. خب یک نفر است شاید که شرایط بدنی او، روحی او و فردی او متفاوت باشه و بتانه یک نظم کاملا شخصی برای خود داشته باشه. اما به صورت عادی و عمومی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اگر بتانیم در بهترین و مناسبترین ساعات شبانه روز که شب هست خواب کافی داشته باشیم، در روز به صورت عادی میبینیم که خلق و خوی بهتری داریم. وقتی به سر کار میریم، به سر صنف میریم، وقتی که با اولادای خود گپ میزنیم و کار خانه را انجام میدیم، میبینیم که روز روشنتر است یا احساس ما نسبت به اتفاقات مثبت‌تر است. یا ای که وقتی میبینیم یک نفر مثلا به سر صنف خلق و خوی خوبی نداره، اولین چیزی که به ذهن یک معلم میرسه ای است که خب شاید این بچه ما یا دختر ما که خردتر است، شاید که خواب کافی نداشته، شاید که در شب به مهمانی رفته یا به جایی شرکت کرده یک مراسمی بوده. و عموما شنیدید که معلم اولادایتان میگن که مراقب باشید که خواب کافی داشته باشن. برای این خواب کافی نیاز به نظم دهی است، نیاز به برنامه ریزی است. شما اگر میخواهید که مثلا 6 صبح اولاد خود را از خواب بیدار کنید، خب به صورت عادی 8 ساعت 9 ساعت باید خوابیده باشه، یعنی 9 شب باید به خواب رفته باشه. و کسی که میخواد 9 شب به خواب بره باید حداقل 2 ساعت قبل از اون، اما غذایی که به خانه آماده میکنیم برای خوراک شام آماده باشه. پس میبینید که همین کار ساده احتیاج به این داره که مادر، پدر یا فردی که مسئولیت تنظیم امور خانه را داره مراقب این مسئله باشه. یا ممکن است در ایام امتحانات یا اوقات خاصی از روز و از هفته یا ای که مراسم های خاص، شاید ما و شما به عنوان بزرگتر بتانیم که شبها تا دیر هنگام بیدار باشیم، اگر مراسم است برای عزاداری یا جشنها و یا مراسم فامیلی شرکت کنیم و بتانیم بر خودمان کنترل داشته باشیم و فردا اگر کاری داریم و وظیفه‌ای داریم او را انجام بدیم. اما برای یک اولاد و برای یک طفل بسیار سخت خواهد بود و میگن که شما باید به عنوان افرادی که مسئولیت فرزند دارید باید به این موارد دقت کنید. ما وقتی که از برنامه ریزی و اینها صحبت میکنیم یا از هدف گذاری یا از حرکت به سمت هدف و مانند اینها در روزهای پیشتر هم بارها با هم صحبت کردیم، یک کار بسیار سخت به نظر میآید. اما وقتی وارد اون کار میشیم، وقتی که میتانیم از دنیای ذهنی من فاصله بگیریم و وارد کار و فعالیت شویم، میبینیم که به صورت خرد خرد و کم کم و با یک انتظار عقلانی ما هم میتانیم برای زندگی خود برنامه داشته باشیم و چه بسا ناخودآگاه این برنامه از گذشته به ما منتقل شده. ما با الگوگیری از پدران و مادران و افراد دیگه ای که میشناسیم ممکن است اتفاقا برنامه خوبی هم داشته باشیم، اما اون چی که برای ما مهم است و مهمتر است ای است که آگاهی نسبت به برنامه، آگاهی نسبت به کاری که انجام میدیم باید داشته باشیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برای خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه زنده‌باد زندگی. انشالله که از فرصتی که امروز در برای زنده‌باد زندگی گذاشتین و همراهی کردین لذت برده باشین. لحظاتی که دوست داشتیم، شما حس و حالتان خوب باشه و از گفته هایی که در برنامه مطرح میشه استفاده بکنین و انشالله بتونیم تصمیم های خوب بگیریم، سنجش های خوب داشته باشیم و زندگی را هم برای خود ما و هم برای خانواده ما به یک شکل خوب رقم بزنیم. خب دوستای عزیز، شما هم بگوین از تجربه های خوبتان و قصه کنین از این که چطور میتونین برنامه خواب منظمی داشته باشین و هوشتان هست، طرف خودتان، طرف سلامتی خودتان و فرزندانتان.
کابوس خودمه که یک وقتی که به یک چیز فکر کنم بعد بخوابم حتما کابوس میبینم و کوشش کردم که از این بعد وقتی که خواب میشم کمی مطالعه کنم، ذهن خو آرام بسازم بعد بخوابم، که کابوس دیدن دیگه نشد، تمام شد. روانشناس های خوبی هستن که به خاطر از این کابوس دیدن خیلی نظریات خوبی میدن، به خصوص امی اعظم بیشتر ای که از طرف شب میگن که وقت خواب شدیم شما مطالعه کنیم. بعد از اینکه مطالعه کردیم یک چند نفس عمیق بکشیم که تا ذهن شما امی جریان خون به مغز شما بره و خوب راحت خود احساس کنید. بعد که خوابیدین دیگه کابوس نمیبینی.
ان شاء الله که خوابهای شیرین ببینین، کابوس نبینین. خوابهای ترسناک دیدن و کابوس دیدن بخش عمده شد برگرده به ای که روز ما با چی چیزهایی روبرو هستیم و چه مسائلی فکر میکنیم، چه اتفاقهایی بر ما میفته. بعضی وقتا ممکن است بخشی از اتفاقها از دست ما خارج باشه، اما یک بخشش ممکن است دست خود ما باشه. مثلا انتخاب دیدن یک فیلم ترسناک، خب طبیعتا ممکن است تبعاتش دیدن کابوس باشه در خواب شبانه. انتخاب های ما، اینکه ما چه چیزی را انتخاب میکنیم که بازخوردش و واکنشش را در شب و در زمان استراحت میبینیم. دوستان عزیز، به پایان برنامه زنده‌باد زندگی رسیدیم. سپاس که با مهر همراه ما بودین تا پایان. تا فرصتی دیگر، بدرود.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت همراه شما هستیم و خدا را شاکریم که باز هم به ما توفیق داد تا با قسمت دیگر از این مجموعه برنامه در کنار شما باشیم و از اعجاز آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم سخن بگوییم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که می دانید در ادامه موضوع شناخت اسلام به مبحث آشنایی با قرآن رسیدیم و یکی از مهمترین ویژگی های این کتاب یعنی اعجاز علمی آن را مورد بررسی قرار دادیم. تا کنون به موارد متعددی از اعجازهای علمی قرآن اشاره کردیم، اما قبل از آغاز سخن درباره دیگر اعجازهای علمی قرآن، این گفتار را با کلامی از امام صادق علیه السلام درباره قرآن مزین می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند قرآن زنده است و نمی‌میرد و هماره در همه زمان‌ها جاری است، چنان که شب و روز و خورشید و ماه در جریان هستند و قرآن همچنان که بر اولین کسان ما جاری بوده بر آخرین کسان ما نیز جاری است. این سخن بدین معناست که معارفی که قرآن در زمینه جهان شناسی و انسان شناسی ارائه می کند و برنامه‌های آن برای سعادت بشر همسو با نیازهای فطری انسان و منطبق با موازین علمی و عقلی است. از این رو زنده و جاوید است و سرچشمه معارفش همواره در بستر زمان جاری است. با این مقدمه به نمونه های از اعجازهای علمی قرآن می پردازیم. خداوند در آیه 30 سوره انبیا می فرماید
اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حی افلا یؤمنون.
آیا کافران ندانستند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا با مشاهده این آیات و نشانه ها باز هم ایمان نمی آورند؟ در مورد پیوستگی و جدایی آسمان ها و زمین در این آیه نظرات و دیدگاه‌های مختلفی از سوی مفسران مطرح شده است. بعضی از مفسران گفتند منظور از به هم پیوستگی آسمان‌ها و زمین در این آیه اشاره به آغاز آفرینش است. طبق نظر دانشمندان این جهان به صورت توده عظیمی از گاز سوزان بوده که بر اثر انفجارات درونی و حرکت تدریجا تجزیه و از هم جدا شده است و در پی آن کهکشان‌ها و ستاره‌ها از جمله منظومه شمسی و زمین با وجود آمدند. بعضی دیگر از مفسران نیز در توضیح این آیه می‌گویند که در ابتدا مواد اصلی آسمان و زمین یکی بود است و همه به صورت ماده واحد خود نمایی می‌کردند، ولی با گذشت زمان این مواد از هم جدا شده و شکل جدیدی پیدا کردند. در نتیجه انواع مختلف موجودات از جمله گیاهان و حیوانات با وجود آمدند. موجوداتی که هر کدامشان نظام مخصوص و آثار و خواص ویژه‌ای دارند و نشانه ای از عظمت و علم و قدرت بی پایان پروردگار به شمار می روند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
آیه مورد بحث امروز این آیه شریفه است که اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، از آیه در واقع سیوم امروز بحث میکنیم. اگر نگاه توحیدی باشه، نگاه درس گرفتن باشه، مفیده، نه نگاه بدبینانه و سوء ظن و انکار و تمسخر. می‌فرماید اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اولین نشانه ای که شما روی زمین و آسمان‌ها دقت کنید این است که آسمان‌ها و زمین به هم چسبیده بودند. کانتا رتقا، رتق یعنی به هم وصل، یعنی چسبیده. ففتقناهما، ما اینها رو باز کردیم، از هم جدا کردیم. ما خودمونم گاهی تو امور فارسی میگیم رتق و فتق. رتق یعنی بسته بودن، فتق یعنی باز کردن. اولم یرى الذین کفروا، کسایی که میگید خدا نیست، یک علامت اینه، ببینید ان السماوات والارض، آسمان‌ها و زمین، کانتا رتقن، اینا به هم متصل بودن، مسدود بودن. ففتقناهما، ما اینها رو باز کردیم. تفسیر اول همینی که علم امروز میگه که تمام این کرات به هم وصل بوده، یه توده بخار در واقع دخانی بوده، انفجار عظیمی صورت گرفته و این کرات ایجاد شده، زمین از خورشید جدا شده، ماه، مریخ، اون انفجار عظیمی که میلیون‌ها سال پیش صورت گرفته و این عالم هستی در واقع که به هم رتق بوده، متصل بوده، جدا شده. خب این یه نظریه است، نمیشه خیلی روش اصرار کرد، مخصوصا این که حالا مخاطب این قرآن مردم عرب مکه و مدینه بودن، اینا از انفجار کرات و اینا سردر نمی آوردن، مگر اینکه بگیم این آیه برای آیندگان، ولی اونا خیلی امروز توی علوم این حرفا رو میزنن، میگن انفجار عظیمی صورت گرفته، زمین و خورشید و کرات به هم متصل بوده، از هم جدا شده. تفسیر دوم که حدیث داره از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، مرحوم علامه هم در المیزان آورده، فرماید وقتی خدا آسمان ها و زمین رو، که اینجا آسمان ها جمع آمده زمین مفرد، آفرید، نه در خلقت اولیه از آسمان باران می آمد، نه از زمین درخت و گیاهی سبز می شد. اینا رتق بود، مسدود بود. خدای تبارک و تعالی فرمان داد فتقناه ما، اینا باز بشه، یعنی از آسمان باران بباره، از زمین گیاه و درخت برویه. منظور از این آیه اینه، ببینید آسمان و زمین چگونه مسدود بود و ما بازش کردیم. الان شما آسمان ابر میاد، باران میاد، زمین زمستان خشک میشه، بهار سبز میشه. به نظر میرسه این تفسیر دوم نزدیکتر باشه به آیه. این یک نشانه خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. و اما در مورد پیدایش همه موجودات زنده از آب که در آیه 30 سوره انبیا به آن اشاره شده، باید گفت که حیات همه موجودات زنده اعم از گیاهان و حیوانات و انسان به آب بستگی دارد. همین آبی که مبدأ آن بارانی است که از آسمان نازل می شود. در اینجا منظور آیه از آب می تواند آب نطفه نیز باشد که موجودات زنده معمولا از آن ایجاد می شوند. به علاوه دانشمندان معتقدند که نخستین جوانه حیات در اعماق دریاها پیدا شده است. به همین دلیل آغاز حیات و زندگی را از آب می دانند. به این موضوع نیز باید توجه کرد که بر اساس تحقیقات دانشمندان، قسمت عمده ساختمان بدن انسان و بسیاری از حیوانات را آب تشکیل می‌دهد و بدون آن هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به هر حال آب سرچشمه پیدایش همه موجودات زنده است. این نکته است که قرآن 14 قرن پیش به آن اشاره کرده است.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار.
همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت به پایان رسید. صحبت درباره اعجاز قرآن همچنان ادامه دارد و ما در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خدا نگهدار.
Thank you.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام رحمتگر بیمانند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان خوب و همقراران همیشگی. زندگیتان پر از نور بندگی. صدای ما را از رادیو دری و برنامه قرار بندگی مشنوید. لطفاً همدل و همراه من شوید.
دیدار تو جلوگاه رحمت، راه تو و پای اشتیاقم، درگاه تو و سر ارادت، در بند تو بدون زنجیر، مهمان تو بدون دعوت، من ذره‌ام و تو آفتابی، من قطره‌ام و تو
نهایه. ارجمندان، سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، همسر گرانقدر امام علی علیه السلام و مادر فداکار حضرت ابوالفضل العباس را تسلیت عرض میکنیم و حضور یک یک شما و گرامی میداریم. مقام تمام مادران و همسران شهدا را از صدر اسلام تا اکنون. ۳۸۲۶ در ایران در خدمت شماست و در افغانستان هم 0794-71-71-44. لطفاً به برنامه خودتان قرار بندگی با این دو شماره پیامک بزنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و در اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radio دری مشهد در خدمت شما هستیم. به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54 خواهد بود. نویسنده کتاب ام البنین نماد از خودگذشتگی می نویسد: خانواده ترک زبان و حنفی مذهب به محله ما آمده بودند که اعتقاد به عزاداری امام حسین علیه السلام نداشتند. در میان آنان خانمی بود به نام وزیره که 10 سال از ازدواجش می گذشت ولی هنوز بچه دار نشده بود. اهل محل به او گفتند: چرا به حضرت ام البنین علیها السلام متوسل نمی شوی؟ گفت: این کار سودی ندارد. به او گفتند: هر کس از غذای سفره ام البنین علیها السلام بخورد و او را در پیشگاه خدا واسطه قرار دهد، خداوند دعایش را می پذیرد. تو نیز چنین کن، شاید خداوند دختری به تو عطا کند و به مبارکی ام البنین علیها السلام نام او را فاطمه بگذاری. او گفت:
میپذیرم به شرط آن که این مطلب میان من و شما باشد و شوهر و خانوادم از آن آگاه نشوند. فردا وزیره با نگرانی و هراس در حالی که صورت خود را با مقنعی پوشنده بود به مجلس روزه آمد. نخستین مرحله از ذکر مصیبت ام البنین علیه السلام پایان یافته بود و ناله و گریه زنها بلند بود. با دیدن حالت گریه زنان دل وزیره نیز شکست و غمهایش فزونی یافت. روزه خان پس از شرحی درباره فضایل ام البنین علیه السلام برای بهبودی بیماران دعا کرد. آنگاه سفره ام البنین علیه السلام پهن شد. وزیره کمی از خوراکی ها را برداشت و در حالی که اشکهایش جاری بود از منزل خارج شد. او و شوهرش آن غذای متبرک را خوردند. یک ماه پس از این رویداد رنگ چهره وزیره به زردی گرایید، به گونه ای که کارهایش را به سختی انجام می داد. شوهرش او را نزد پزشک برد. ناراحتی های او نشانه بارداری است. بالاخره دوران بارداری گذشت و او دختری به دنیا آورد، دختری که مانند شمعی به خانه تاریک آنان روشنی بخشید. وزیره میخواست برای تبرک به نام ام البنین علیها السلام نام نوزاد را فاطمه بگذارد، ولی خویشاوندان شوهرش مخالفت کردند و نام نوزاد را بشرا گذاشتند و وزیره به خاطر سوگندی که یاد کرده بود کفاره پرداخت. خدایا هر روز شوق دیدار مرا لبریز از احساس زلال پاک و عاشقی می کند. خدای من، خوب من، ای خوب ترین من، ای خوب همه، برای همه داده ها و نداده هایت شکر گذارم که تو بر تمام مهر و محبتت تراوت عشق را لابلای نوازش هایت پنهان می کنی و من تو را سپاس گذارم.
هر زمان او را رها کرد. همه بیراه راهم را تویی که میبری سوی سپیدی ها نگاهم را صدا
از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما سروران خداجو هستیم. در این بخش از برنامه برای بهره بردن از نکات آیات 12 تا 18 سوره مبارکه انعام که در استقبال از اذان ظهر خواهید شنید، ارتباطمان برقرار شده با حجت الاسلام محمد پویا. سلام علیکم جناب پویا، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند. طاعات و عبادت همه عزیزان ان شاء الله مقبول درگاه خداوند باشه و خدا ما رو از بندگان مقربش قرار بده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات توریدی خوبی هستن، خیلی زیبا و مهم. قل لمن ما فی السماوات و الارض، پیامبر بگو به مردم برای کیه هر چه در آسمان ها و زمین هست، واقعا مالکشون کیه؟ مالک آنچه که در آسمان هاست و در زمین، مالک حقیقیشون خداست. قل لله، بگو همش مال خداست. این خدایی که مالک همه آسمان ها و کائنات و زمین هست، همین خدا با این عظمت با این بزرگی، کتب علی نفسه رحمت، بر خودش رحمت رو واجب کرده، بر خودش رحمت رو نوشته به عنوان یک تکلیف. در حالی که خداوند هیچ وظیفه‌ای به گردنش نیست، هیچ تکلیفی گردنش نیست، اما یه چیزایی رو خدا خودش به عهده گرفته. خیلی زیباست. کتب علی نفسه رحمت، خدا خودش بر خودش واجب کرده که به بندگانش به مخلوقاتش رحمت کنه. به خدا تبارک تعالی رحمتش در غضبش پیشی گرفته، یا من سبقت رحمته غضبه، به صفت خدا. خب همین خدا لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، حتما شما رو جمع خواهد کرد در روز قیامت، به هیچ شکی هم در این حقیقت معاد نیست، اتفاق خواهد افتاد. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اما یه عده ایمان نمیارن، یعنی که به خودشون خسارت دادن و زیان زدن به خاطر کفرشون، الحادشون، قبول نکردن حق، اینا ایمان نمیارن و همین باعث میشود که هیچ وقت برای معادشون فکری و تدبیری و عملی و توشهی مهیا نکنن. و له ما سکن فی اللیل و النهار، اون چی که در شب و روز آرام میگیره، یعنی بعد از حرکت سکون درش حاصل میشود، همه مال خداست. و هو السمیع العلیم، و خداوند شنواست و داناست. شنواست نه به معنی اون چه میدانه با گوش، یعنی هر اون چی که شنیدنی خدا میداند و مطلع است، هر چی که از دایره صوت میشود از او تعبیر کرد. بعد فرمات قل اغیر الله اتخذ ولی، یا آیا غیر خدا ولی انتخاب بکنی، در حالی که خدا فاطر سماوات و الارض، یعنی آفریننده و شکافنده آسمان ها و زمین، و هو یطعم و لا یطعم، و او هست که غذا به روزی میده ولی خودش روزی نمیخوره، نیاز به دیگران نداره، و اینجوری نیست که کاستی و کمبودی داشته باشه تا دیگری بیاد این کاستی و کمبود او رو براش جبران بکنه و اصلاح بکنه. قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم، بگو من مأمورم به این که اولین مسلمان و تسلیم شده خدا باشم. حالا تکونن من المشرکین، از مشرکین نباش. خدا پیامبرش هم به دور تعارف فرمود از مشرکین نباش، نه فقط یک جا، بارها در قرآن فرموده. معلوم شد خطر شرک خطر جدیه. خدا به نبی مکرم هم با اون عظمت و اون شرافت وجودشون سفارش می‌فرماد که مبادا جز مشرکین قرار بگیری و فریب مشرکین رو بخوری. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من میترسم اگر خدا رو معصیت بکنم، میترسم از عذاب اون روز بزرگ، روز قیامت. یعنی در عین اینکه امید به رحمت خدا داریم، در عین اینکه خداوند کتب علی نفس الرحمه، اما به هر حال عذابی وجود داره. این عذاب، عذاب سنگین و سهمگیم و دردناکیست و واقعا جای خوف داره، ترس داره، و اگر ما نتونیم اون شرط بندگی و رسم بندگی رو به جا بیاریم و اگر این عذاب شامل حالمون بشود، جای ترس داره، نمیشه انسان اینها رو نادیده بگیره. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه، هر کسی این عذاب ازش دور بشه در اون روز قیامت خدا بهش رحم کرده. معلوم شد که نجات از عذاب الهی جز با رحمت خدا حاصل شدنی نیست. این نیست که فکر کنیم ما اعمالی انجام میدیم و به خاطر طاعت و عبادت های خودمون فقط نجات از عذاب حاصل میشه، نه، به خاطر رحمت الهی است، به خاطر تفضل الهی است، وگرنه شدنی نیست نجات از عذاب. و ذالک الفوز المبین، نجات از عذاب الهی همون فوز و رستگاری آشکار و بزرگه. نباید ما اینو سهل‌انگاری بکنیم و کم ببینیم. نجات از عذاب خودش یک درجه از فوز و فلاح است. خدا ان شاءالله به همون توفیق بده ما از عذاب الهی ایمن بشیم. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم اینا ما رو مستحق و مستوجب عذاب الهی میکنه. اگر مراقبت نکنیم، اگر دقت لازم رو نداشته باشیم، اگر پروا نکنیم، این خطر و این خوف برامون هست که دچار عذاب خدا بشیم. خدا ان شاءالله به همون توفیق بده ما رو ایمن از عذاب الهی قرار بده. در ادامه میفرماید و ایم تسکن باز بردن فلا کاشف له الا هو، اگر خداوند یک ضرر و گرفتاری و آسیبی رو برات قرار بده و برسونه، هیچ کس جز خود خدا نمیتونه این رو دفع کنه. و ایم تسکن به خیره، و اگر خدا بخواد به خیر برسونه، باز هم هیچ کسی نمیتونه این رو جلوش رو بگیره. فهو علی کل شیء قدیر، همه چیز به دست خداست و خداست که بر همه چیز تواناست. ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که دیگری هم در این عالم موثره. اینا اسباب ظاهری هن، اون حقیقت سبب ساز و سبب سوز در این عالم فقط خداست و باید اینو ما مد نظر داشته باشیم که در حال توحیدمون تقویت بشه، بدانیم که اگر بناس خیلی به ما برسه از ناحیه خداست و اگر بناس شرمی هم از ما دست بشود اون هم از ناحیه خداست. توحیدمون انشاءالله تقویت بشه. خدا حافظ.
در لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق کابل روح و جانمان را مصفا می کنیم با تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید، سوره مبارکه انعام آیات 12 تا 18 با صدای مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل الذين خسروا